معیارهای انتخاب همسر یکی از دغدغه‌های امروز آگاهان و متولیان فرهنگی و اجتماعی است، به طوری که هرچه این ملاک‌ها دقیق‌تر و نیز عقلانی‌تر باشد، دوام و استحکام ازدواج نیز افزایش می‌یابد. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد با توجه به نرخ بالای طلاق در جامعه، ملاک‌های فکر شده و برنامه‌ریزی شده‌ای در بین جوانان به منظور انتخاب همسر مناسب وجود ندارد. علت چیست؟ و مهمترین معیار انتخاب همسر کدام ها هستند؟ نهادها و سازمان های متولی در حوزه مشاوره چه راهبردها و مأموریت هایی به عهده دارند؟ و مهمترین چالش ها و موانع در حل این موزل مربوط به کدام عوامل می شود؟ پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
41 سالمه، مجردم.
35 سالمه، بله ازدواج کردم.
من 29 سالم ازدواج نکردم.
تقریبا من 36 سال ازدواج کردم.
من 27 سالمه.
58 سالمه. 40 سالم هست ازدواج کردم.
من 31 سالمه.
منم 23 سالم.
ببین، منم اون موقعی که ازدواج کردم شرایط مالیم شاید خوب نبود.
دنبال تحصیل و اینا بودیم، یعنی کارامون انجام نشده بود، شغل مشخصی نداشتیم، سربازی مشخص نبود، یه خورده واسه همینا دوندگی داشت و سختی داشت.
به نظر من بیشتر از اون بالا رفتن سن ازدواج به این انتخابا سخت‌تر میشه.
اول از همه اینه که اصلا موقعیتش پیش نیومده، این شماره یکه. بعدش هم اگه موقعیتش هم پیش میومد، مسائل مالی اولین اتفاقیه که ممکنه بیفته باعث بشه شما نتونی ازدواج بکنی.
صداقتش، راستش بیشترین مهمترین عامل هست برای من.
و الان پولم مهم. قبلا پول مهم نبود ولی الان پول مهم.
دیگه کسی اصلا قبول نمی کنه که بخواد از ابتدای زندگی با صفر شروع بکنه، حالا به این امید که شما 5 سال دیگه اوضاع بخواد خیلی بهتر بشه.
توی یک رابطه شکست خوردی، یا یک نامزدی ناموفق داشتی، یا اصلا نه خدای نکره ازدواج کردیم و اون ازدواج منجر به طلاق شده، اما حالا بعد از یک مدتی دوباره یک آدم جدیدی سر راهتون قرار گرفته که میخواین باهاش آشنا بشین و ازدواج کنین. اما آیا واقعا شما درک درستی از شناخت همسر آیندهتون دارین؟ میدونین باید به چه نکاتی اهمیت بدین و چه نکاتی رو بیشتر بهش توجه کنین تا یک رابطه خوبی داشته باشین و بتونین یک ازدواج بهتری داشته باشین؟ این نکات مهمی هستند که خانم دکتر بهاره حاجی حسینی در مورد اون به شما توضیح میده و به شما میگن که چه فردی با چه مشخصاتی میتونه همسر مناسب شما باشه.
امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که چطور میتونیم فرد مناسب برای ازدواج رو تشخیص بدیم. چطور بفهمیم که کسی که سر راه شما قرار گرفته آیا میتونه نیمه گم شده شما باشه یا نه؟ این قضیه از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی هست. بُعد جسمانی و ظاهری، بُعد خانوادگی، بُعد اجتماعی و بُعد عاطفی و احساسی. الان دیگه در شرایط اجتماعی قرار نداریم که آدم‌های دگم و بسته آدم‌های مناسبی باشن برای همراهی ما. شخص مورد نظر باید همیشه و در همه جا انعطاف پذیر باشه.
توقع مردم عوض شده. شاید توقع خود منم که پسرم عوض شده باشه، ولی توقع خانوما خیلی بیشتر عوض شده.
این که ولی هیچی دیگه نداره، مثلا فقط صداقت داره، اینم منظورم نبوده، ولی خب تا یه حدی آره میشه با هم، اگه بشه با هم پیش برد به جای رسیم. اوکی.
باید خودشو برابر پسره بدونه. مگه خودش چی داره که از اون پسری که تقریبا همسن و سال خودشه توقع داره نمیدونم سوپرمن باشه، توقع داره که مثل یه فرشته‌ای باشه، معجزه کنه؟ نمیتونه که، اونم یه جوان مثل خودش چطوری میخواد یه همچی کاری بکنه؟ با هم باید زندگی رو بسازن.
من از اونایی هم که قبلا میگفتم که پول مهم نیست، ولی الان میبینم که نه، واقعا مهم نیست، خیلی هم مهم. و خیلی هم خوبه که اون طرفی که مثلا باش اوکی و از همه لحاظش نزدیکی، اون قسمت مالیش هم اوکی باشه.
اوکی نباشه؟
اگه اوکی نباشه میگم بازم بستگی به طرف داره. اگر میتونه به یه جایی برسه اون پتانسیل رو داره، خب اوکی، ولی اگه نه
اوکی نباشه هم گول میخوریم دیگه، گول خوبی هاشون
میخوریم. گول نباشه.
پسرم الان کلاس هفتمه، 5 سال پیش به من گفت من کی میتونم ازدواج کنم. گفتم 18 سالت که شد. گفت علت؟ گفتم علت هیچ چی، میخوای زود ازدواج کنم؟ میخوام بتونم با پسرم فوتبال بازی کنم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، قبول باشه نماز روزهاتون. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. این افتخار رو دارم، من مرتضی خوشکام، امروز به همراهی کارشناسان ارجمندی که مهمان ما خواهند شد، این برنامه رو با موضوع ملاک‌های انتخاب همسر و نسبت و رابطه اون با افزایش طلاق تقدیم حضور شما بکنیم. فراموش نکنید شماره پیامک رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو، یعنی 301035، و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 2786-1035 رو. خب میخوام دعوت کنم از نخستین مهمانمون که به ما بپیوندن، جناب آقای بهزاد وحید نیا، مدیر محترم امور مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی کشور. جناب آقای وحید نیا سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزالی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشید. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر میر محمد صادقی، مدیر کل محترم دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. سلام.
سلام عرض میکنم آقای خوشتام، تشکر میکنم از دعوتتون و سلام میکنم خدمت شنوندگان محترمتون.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر میرمحمد صادقی، اجازه بفرمایید گفتگو رو با شما ادامه بدیم. شما اعتقادتون این هستش که افزایش طلاق، افزایش نرخ طلاق بهتره بگیم، نسبت مستقیم داره با ملاک های نامناسب، یا بگیم فکر نشده، ملاک هایی که واقعا ملاک و معیار حقیقی نیستند. لذا برای ما بفرمایید که اصلا ملاک های خوب چه تعریفی دارن، چند تا از نمونه هاش رو برای ما بگین، و بعد هم در بخش های دیگر از گفتگو راجع به چگونگی نهادینه شدن این ملاک ها و فرهنگسازی با شما گفتگو خواهم کرد.
خواهش میکنم. بله، ببینید، ملاک هایی که ما تو ازدواج داریم معمولا یه تصویر ذهنی هر کسی از همسر ایدئالش داره. این تصویر ذهنی معمولا از کودکی ما شروع میشه به شکل گرفتن. و چجوری شکل میگیره؟ اینجوری شکل میگیره که هر کودکی تو اطرافیان خودش نگاه میکنه، ویژگی های خوب افرادی که دور و برش هستن و تو جنس مخالف و مقابل هستن رو در واقع تو ذهنش میسپره. مثلا فرض کنین مادر مهربونی داره، ویژگی مهربونی رو میگیره. خواهر خیلی دلسوزی داره، ویژگی دلسوزی رو میگیره. عمه خیلی مثلا شادی داره، اون ویژگی شاد رو میگیره. بنابراین معیارهایی که تو ذهن هر کدوم از ما از ازدواج هست، معمولا با توجه به گذشته ما و افرادی از جنس مخالف ما که دوروبر ما زندگی کردن و ما شاهدش بودیم، به این شکل تو ما شکل میگیره و یه تصویر کلی برا ما ایجاد میکنه.
یعنی میفهمید قبل از این که آموختنی باشه به این معنی که من بیام یاد بگیرم در دانشگاه یا در یک محفلی که متناسب با سن و سالم هست و بعد فکر بکنم و انتخاب بکنم و بپذیرم، قبل از اون در پس زمینه ذهن افراد یک سری ملاک های شاید نهانی در حقیقت شکل میگیره برای انتخاب و خوشایند افراد از همسری که میخوان انتخاب بکنن. درست متوجه؟
دقیقاً. بله بله، دقیقاً به همین شکله. و بعدن شما معمولاً با جوانا که صحبت میکنیم میگیم که چه جور همسری میخوای، میگه میدونم چه جور میخوام، تو دلم هست، یا یه تصویر ذهنی ازش دارم. و بعد ما آروم آروم باید بتونیم اونا رو به بیان بیاریم و بعد انطباق این تصویر ذهنی با اون آدمی که دارن الان باهاش گفتگو میکنن، اینجا خیلی مهمه.
یه جور تداعی معانی میشه.
بله بله، در واقع به این ترتیب اون ملاک هایی که تو ذهن ما نهفته است و بعد این آدمی که الان روبروی من نشسته و من میخوام ببینم که این همسر مناسبی هست یا نیست، من مثلا نگاه میکنم که خب تو ذهن بنده هست که مهربانی که شبیه مادرمه خیلی خوبه. حالا به این آدمم که نگاه میکنم، تصورم اینه که اینم آدم مهربونیه.
بله،
ولی ممکنه من اشتباه کرده باشم. یعنی ممکنه که من دنبال مهربانی ام، این آدم هم مثلا یک ماه دو ماه سه ماه الان با من داره صحبت میکنه، من برداشتم اینه که اینم مهربونه، ولی ممکنه واقعا آدم مهربونی نباشه.
درست.
اینجاست که ما ممکنه خطا کنیم و اشتباه کنیم.
بسیار خب، اجازه بفرمایید در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. اما دعوت میکنم جناب آقای وحید نیا رو، جناب بهزاد وحید نیا مدیر محترم امور مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی کشور. جناب وحید نیا، قطعا شما چون تو حوزه مشاوره فعالیت میکنید و هر حال بیشتر لمس میکنید این اختلافات بین زوجین رو، میخوام بدونم که اول اینکه شما این حرف رو تایید میکنید که آمار طلاق ما حالا زیاده یا رو به رشد، گزاره صحیح رو شما بگید، ما باید چی بگیم؟ بگیم آمار طلاق ما بالاست، بگیم شایسته جامعه ما نیست، یا بگیم رو به رشده؟
عرفا خدمتون که زمین که تشکر میکنم از جناب آقای ایمی محمد صادقی عزیز که به هر یکی از متخصصین هستن اضافه بکنم به مباحث در خصوص روند رشد طلاق. خب میدونه که به هر حال توی رنکینگی که توی کشورهای مختلف دنیا هم انجام پذیرفته،
بله تو رده بندی، بله
بله، وضعیت کشور ایران در عرض رده های آخر قرار داره، خیلی نگران کننده نیست. اما این به این معنا نیست که ما در واقع روند رو به افزایش طلاق ها رو تو کشور نادیده بگیریم.
خب تا اینجا پس شما میفرمایید تو دنیا وضعمون بد نیست، بخاطر من سه گزینه رو گفتم، پس تو دنیا شما میفرمایید وضع ما بد نیست، بعد نظرتونی که داره افزایش پیدا میکنه، یعنی روند رو به رشد داریم یا نه بلد. متناسب با شایسته شأن مردم خوب ما نیست، این دو تا
بله، روند رو به رشد رو هم داریم،
پس این میشه هشدار.
بله قاعدتا لازم هست که به هر حال هم آموزش ها هم برنامه‌ریزی ها هم اقداماتی که داره صورت میپذیره یک انسجامی رو به خودش بگیره و بتونیم تو این حوزه یک قدم های مثبت و متناسبی رو برداریم. همونطور که آقای محمد صادقی هم فرمودن، ببینید در قدم اول توجه به بحث ساختار خانواده به عنوان یک ورودی، به عنوان که اولین جا و مهمترین جایی که یک فرد در اونجا داره شکل بگیره و قرار هست این داشته هاش رو برای زندگی آیندهش از اونجا اخذ بکنه خیلی مورد توجه هست. این که روابط زوجه قبل از ازدواج به چه نحوی بوده، روابطشون قبل از اقدام به در واقع بارداری، در واقع اقدام به اینکه یک فرزند جدیدی رو به خانواده اضافه بکنند به چه نحوی و چه تصمیماتی در مورد شیوه‌های تربیتی بچه داشتن، چه پیش‌زمینه‌هایی رو برای این موضوع فراهم کردند، نوع ارتباطشون با کودک. ببینید حالا یکی از مباحثی که خیلی مطرح میشه، آدم‌ها خودگویی‌هاشون رو، یعنی فرایند فکرشون رو، نوع جریان فکریشون رو معمولاً قسمت عمدش رو از جریان خانواده به دست میارن. هم ویژگی هایی که آقای دکتر صادقی فرمودند از ویژگی های پدر و مادر و هم نوع برداشت و رفتاری که با کودک دارن، گفته ها و کلماتی که عمدتاً نشون میده در دوران خردسالی زیر 6 سال، لحنی که بر از کودک استفاده میکنن، جملات مثبت یا منفی و ارزیابی هایی که والدین نسبت به توانایی بچه میکنن، این تاثیر بسزا و ماندگاری رو در شخصیت فرد ایجاد میکنه. سلف کانسپشن و در واقع خودپنداری فرد رو شکل میده و این فرد با این باور و این برداشت و تلقی عمومی نسبت به خودش وارد جامعه خواهد شد. خب پس نهاد خانواده و اثرش به خصوص در دوران اولیه رشد یکی از مباحثی است که به نظرم خیلی باید بهش توجه بکنیم. اگر به دنبال انسجام در واقع مداخلات در حوزه خانواده هستیم، اگر به دنبال ارتقاء کیفیت زندگی در نگاه پیوستاری برای حوزه خانواده هستیم، قاعدتاً به نظرم که در قدم اول همین موضوع اهمیت ویژه‌ای رو داره.
بسیار خوب، البته خیلی مایلم که در ادامه گفتگو که بازگشتیم خدمت شما بیشتر راجع به اون معیارهایی که باعث میشه این طلاق بیشتر به وجود بیاد، یعنی معیارهای کاذب به تعبیر بنده، صحبت بکنیم. اما جناب دکتر میر محمد صادقی، ادامه میدیم گفتگو با شما رو راجع به تصویر کودکی و اینکه آدم‌ها یک ذهنیتی دارن از اون مطلوبشون، مادر خوب، خواهر بزرگ خوب، عمه خوب، اطرافیان خوب، و بعد سعی میکنن در انتخابهاشون اونها رو به صورت غیر مستقیم یا شاید غیر ارادی ببینن و باعث جذابیت بیشتر میشه، صحبت کردیم. اما به صورت مطلق معیارها و ملاک‌های خوب چیا هستن؟ یا چند تاش رو یا مفهومش رو توضیح بدید، یا چند تا مصداق حتی بتونید برای ما بگید خوبه.
خواهشم. ببینید، مهربان بودن، فهمیده بودن، از به حضور شما مستقل بودن در این حالی که آدم وابستگی عاطفی داره، استقلال حالا شامل استقلال عاطفی، استقلال کاری، ها اینها جزء ملاکاییه که برای انسان‌ها خیلی جذابه.
خب به نظرتون توی غرب که ببخشید میگمتون مثلا گفته میشه عامل طلاق بیشتر از ماست، مهربان نیستن با هم یا استقلال کاری ندارن یا مثلا درک و ادراک یا فهم مثلا بالایی ندارن، به نظر میسه اونها هم خیلی فاصله ندارن با این مفاهیم، حداقل به ظاهر مهربان‌ترن.
بله بله. ببینید بعضی از مثلا افرادی که خیلی وابستگی دارن به خانواده‌های خودشون،
بله،
به عبارتی ریسک طلاق رو بالا میبرن. افرادی که بیش از اونی که به همسرشون در واقع فکر کنن به خانواده خودشون فکر میکنن، به عنوان مثال به عنوان یه پارامتر وابستگی مطرح میشه برای اینکه ریسک طلاق رو ببره بالا. ولی صحبت شما خیلی صحبت درستیه، همه آدم ها تا حدی مهربان هستن، ولی ما نسبت به برخی از افراد ممکنه مهربان نباشیم در واقع. و بعد وقتی که همسر آدم تو این جایگاه قرار بگیره، ببینید ما معمولا از کسی طلاق نمیگیریم که مطلق نامهربانه، بلکه از کسی طلاق میگیریم که با من نامهربانه، با همسرش مهربانی، با بچهش مهربانی. و اینجا مسئله‌ای که پیش میاد، باز من اگه بخوام از همین تداعی معانی که شما فرمودید استفاده بکنم، ببینید ما بعضی از آدم‌ها، ضمن اینکه آدم‌های خوب تو گذشتمون داشتیم، آدم هایی هم تو گذشته ما بودن که آدم های بدی بودن برای زندگی ما.
بله.
در کنار مادر مهربانی که داشتیم، ممکنه که برادری داشتیم که ما ازش خوشمون نمیمده، عمه‌ای، خاله‌ای، کسی، عمویی داشتیم که ما خیلی نسبت به اون حس خوبی نداشتیم و خاطرات منفی داریم. تو زندگی پدر مادرمون مداخله کرده، زندگی ما رو به هم ریخته، ما تو کودکیمون حس خوبی نداریم، احساسمون اینه که این آدم آدم خوبی نبوده برای زندگی ما. حالا اگه ما همسرمون رو احساس کنیم که اونم شبیه اون آدم هاست، اینجاست که در واقع هم اون ملاک های ما به هم میریزه. من از ابتدا دنبال یه آدم مهربون بودم،
بله،
مثل عمم،
درسته،
ولی این آدم ملاک ها ویژگی هاش انگار مثل اون خاله ایه که زندگی ما رو به هم ریخت. بله. تو دوره بچگی وقتی آدم ها یه چنین احساس میکنن، یه چنین برداشتی میکنن از طرف مقابلشون، به شدت هیجان زده میشن، خشمگین میشن و انگار همسرشون رو با اون خاله بعد، با اون آدم بعد گذشتهشون اشتباه میگیرن.
درسته.
میدونین همون چیزی که تو ضرب المثل ها میگیم از مارگزیده از ریسمون سیاسی میترسه.
خب من حضور شما عرض کنم که میتونم بخشی از ملاک ها رو اینطور جمع‌بندی کنم که اخلاق نیکو، خوش اخلاقی، حالا هم میتونه به صورت گفتار باشه، هم میتونه در عمل باشه دیگه، اخلاق عملی. خوش اخلاقی یکی از ملاک های بسیار مهمه که شما بهش در حقیقت تاکید میکنید. درست متوجه شدم؟
بله. ببینید طبیعتاً بله، همه انسان ها به دنبال اون خلق نیکو هستن و ما تو ازدواج هم همینو میجوییم و جستجو میکنیم. مطلب اینه که ما تو ابتدای رابطه این خلق نیکو رو با همسری که انتخاب کردیم داریم، ولی در گذشت زمان انگار تصویرها و برداشتهای ما تغییر پیدا میکنه و احساس میکنیم که دیگه این آدم اون آدم خوب نیست، این آدم دیگه مثل مادرم مهربان نیست، بلکه مثل مثلا فرسون خاله من یه موجود سرزنش کرده. این برداشت ها و این تصوراتی که در طول زمان تغییر پیدا می کنن با توجه به رفتارهای خود فرد، اینه که من احساس می کنم عجب اشتباهی کردم.
بسیار خوب.
و متقابلا، فقط این نکته هم بگم که متقابلا هم حواسمون باشه که همین فکری که تو ذهن من هست تو ذهن طرف مقابلم میتونه باشه. پیچیدگی رابطه ازدواج دوستان به این موضوع هست که ما یه سری تصاویر ذهنی داریم و یه سری واقعیت ها داریم، بنابراین وقتی که داریم عمل میکنیم و با همسرمون صحبت میکنیم، در واقع این پیچیدگی دو برابر میشه، آن چیزی که واقعیت در مقابل ما و اون ذهنیت هایی که تو ذهن ما هم هست، و این موضوع رو دوچندان میکنه. و به عبارتی ممکنه ما اون طرف مقابلمون واقعا آدم مهربانی باشه، ولی با من مهربان نباشه به دلیل اون پس زمینه های ذهنی خودش. که اگر من با اون مهربان باشم، به عبارت اون پس زمینه های ذهنی اونو میتونم تغییر بدم.
بسیار متشکرم از شما. زمینه که دعوت میکنم شنوندگان عزیز هم به مشارکت ادامه بدن، ما بپیوندن با شماره پیامک 30000 10:35 و نظراتشون رو ارسال کنن. الان مطلب اینجا نوشته که جایگاه تدین اخلاق در ملاک ها کجاست. حالا انشالله باز خواهیم گشت با آقای میرمحمد صادقی بیشتر صحبت خواهیم کرد. جناب وحید نیا، ادامه گفتگو رو اجازه بفرمایید با شما پی بگیریم. راجع به نرخ رشد و موارد مرتبط با اون صحبت کردید شما و مطالبی رو فرمودید. این که ما نرخ رشد فزاینده داریم، رابطهش با ملاک های حالا کاذب چطور هست؟ یعنی شما چقدر نقش ملاک های کاذب و انتخاب اشتباه رو در حقیقت مؤثر میدونید؟
خب ببینید، در مواردی که ما عوامل مؤثر در طلاق رو داریم بررسی میکنیم، به نظر میاد که مواردی برمیگرده به اون ملاک های نادرست انتخاب همسر. این که فرد انگیزش و هدفش از ازدواج و زندگی مشترک چیست؟ خب اگر به این موضوعات بخوایم توجه بکنیم، به نظر میرسه که ما باورهای غلطی که توی خب جامعه ممکنه وجود داشته باشه تأثیر میگذاره توی انتخاب آدم ها. آدم هایی که بی هدف دارن دامن میزنن به یک زندگی و اینکه چه انتظاراتی از خودشون، از طرف مقابلشون و محصول این زندگی مشترک دارند بهش نپرداختن، قبلا بهش فکر نکردن. خیلی از آدم ها رو تو زندگی روزمره میبینیم و باشون صحبت میکنیم و اتفاقا خیلی از این برنامه های تلویزیونی هم که خب سوال میشه که شما چه انتظاراتی از طرف مقابلتون، همسرتون داره زندگی دارید، میبینید که هنوز این آدم 35 سالشه، 40 سالشه، اصلا به این موضوع فکر نکردم.
این گزارش هم که پخش شد، تا اونجا که من متوجه شدم، اگرم فکر کرده باشه شاید یک مقدار در حقیقت شامل تساهل بشه یا تسامح بشه، بگه خب حالا اگرم نشد بالاخره یه کارش میکنیم دیگه، مثلا یه همچین چیزی. بله میفهمید.
بله فکر کردن البته معنی به حال یک نظاممند، حرکت نظاممند بشه، یک انتخاب آگاهانه رو میتونیم به عنوان فکر کردن یا در واقع تصمیم گیری صحیح بهش فکر بکنیم و در نظر بگیریم. باورهایی که از کردم غلط و نادرست هست، سعی بکنید که میگن ارتباط به غذا و بدن، هر چه پیش آید خوش آید، انشالله که خوبه، یعنی خیلی وسواس به خرج ندید. از این صحبت ها از دو طرف طیف عرض میکنم، این یه جایی هست که خیلی ساده میگیرن، یه جا هست که خیلی دارن وسواس به خرج میدن. از گذشته این که اسم این آدم ها رو هم گذاشتن، یعنی نامگذاری کردن، دخترمو پسرمو، دختر خاله پسر خاله، ازدواج های زود هنگام، باور به این که هر چقدر زودتر ازدواج بکنی شما زودتر تبدیل به زندگی میشید، زودتر خونه دار میشید، زودتر خودت رو پیدا میکنی. قاعدتا بعد ملاکایی از جمله پختگی و رسش مطرح بشود، یعنی بحث بلوغ افراد در ابعاد مختلف مطرح بشه، نه صرفا این که اقدام زود هنگام برای همه مناسب هست، اقدام برای آدم هایی که آمادگیش رو دارن و به اون رسش رسیدن قاعدتا مناسب هست. اقدام برای ازدواج به خاطر فرار از تنهایی، آدم احساس میکنه که تنها، بسیاری از متاسفانه از روابط امروزی که شکل میگیره به خاطر همین موضوع، احساس شکستی که در گذشته داشتن، احساس تنهایی که خیلی مفرد میخوان از این فرار بکنن و با همدمی صحبت بکنن، این بنای پا گذاشتن برای ازدواج باشه صرفا. نیاز جنسی که خب نمیتونن تأمین بکنن، این صرفا و صرفا هدف از زندگی باشه و این ملاک ها و شاخص های دیگر رو تحت شعاع قرار بده. فرار از یک موقعیتی، میبینید سوال میکنید در که چرا مشکلتون به اینجا کشید، چرا امروز درخواست طلاق دادید. خانم میبینید که مثلا مطرح میکنه تو خانواده پدری یک شرایط خیلی خاصی واقع شده بود، خیلی در فشار بودن، به هر طریقی میخواستم از اون خانواده خارج بشن.
خب بله. حضور شما عرض کنم که نکته جالبی رو اشاره فرمودید، یعنی جدای از ملاک و اینکه باید راجع به ملاک ها آدم فکر بکنه، بیاندیشه که چگونه همسری میتونه همسر خوبی باشه، مطالعه بکنه، حالا یه چند مورد از کلام بزرگان هم خواهیم گفت، شما این نکته مهمی رو فرمودید که یه وقتایی ملاک های خوبی شاید آدم داشته باشه ولی میخواد از شرایط موجود خلاص بشه، یعنی برای اینکه از یه شرایطی به شرایط بهتر برسه چشم پوشی بکنه از برخی از ملاک هاش. درست بله. متوجه شدم؟ یعنی اون بله. انتخاب شتاب زده، انتخاب عجولانه، یعنی شاید طرف ملاک رو خوب بشناسه، معیارها رو بشناسه و قبول داشته باشه، اما میبینی که الان وضعش تو این خانواده وضع خوبی نیست، حالا به هر معنی و تعریفی که از وضع خوب و بد داریم، و میگه که خب بذارید من خلاص شم و سریع انتخاب شتاب زده انجام میده. درود بر شما. اگر اجازه بفرمایید با مهمان دیگری که روی خط ارتباطی ما حاضر شدن گفتگو بکنم، اما قبل از اینکه در خدمت ایشون باشیم من تاکید بکنم که در آموزه‌های دینی ما هم رو بحث اخلاق و تدین خیلی تاکید شده و حالا ادبا و در حقیقت کسانی که لطیف سرا هم بودند و کلام لطیف و نغزی هم می آوردند و ازن گفتند که با داشتن هر یک از این اجزا در حقیقت بخشی از ارکان زندگی تثبیت میشه و با داشتن ملاک های حقیقی و اصلی میتونیم به یک زندگی با دوام برسیم. حالا در ادامه باز در این خصوص صحبت خواهیم کرد. اما مهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر علی شیخ الاسلامی، مدیر محترم مؤسسه خانواده سلامت بنیان، مهمان ما هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، میهمانان گرانقدرتون و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خواهش می‌کنم حضور شما عرض کنم که اگه بخوایم زمان باقی مانده رو به بین سه بزرگوار تقسیم بکنیم، اجازه بفرمایید که سوالات رو هم یک مقدار متنوع‌تر بکنیم. راجع به آمار طلاق، آمار متقنی شما دارید که بتونیم اعلام بکنیم روی آنتن، حالا یا نرخش یا به صورت عددی، یا اینکه ترجیح میدید به صورت کلی صحبت کنیم؟ این سوالو بعد از شما از آقای وحیدنیا هم خواهم پرسید.
بذارید به صورت کلی صحبت بکنیم بهتره از اینکه بخوایم روی آمار، چون آمار در واقع خود آمار خیلی مهم نیست، در واقع تحلیلش از آمار میکنیم خیلی اهمیت داره.
بله
خب طبیعیه که در واقع در سالهای اخیر میزان طلاق توی جامعه ما بنا به دلایلی افزایش پیدا کرده و یک سری مشکلات رو در واقع ایجاد کرده توی سطح جامعه.
خب نقش ملاک‌ها و معیارهای حالا کاذب رو چقدر موثر میدونید توی این طلاق؟
مهمترین دلیلی که توی در واقع شکست ازدواج به نظر من وجود داره،
بله،
اولیش عدم خودشناسی، یعنی افراد خودشون رو نمیشناسن ولی میان ازدواج میکنن.
بله
ما تا زمانی که خودمون رو به درستی نشناسیم، تا زمانی که اون ویژگی های درونی خودمون از لحاظ شخصیتی، از لحاظ در واقع احساسی و هیجانی رو به خوبی نشناسیم، اصلا و ابدا امکان این که بتونیم گزینه مناسبی رو برای خودمون انتخاب بکنیم نداریم. و یکی از چیزهایی که باید در واقع ترویج بشه، حالا چه از طریق رسانه ها و چه مراکز دیگری که مسئولن، این هست که افراد تا زمانی که خودشون رو نشناختن خواهشان ازدواج نکنن، یعنی قبل از این که بخوان به فکر ازدواج بیفتن، به فکر انتخاب همسر بیفتن، اول خودشناسی رو در واقع به عنوان یک جزء ضروری و لازم در نظر بگیرن، خودشون رو خوب بشناسن، بعد بیان سراغ این که حالا یک نفر رو به عنوان همراه و همدل در واقع برای ازدواج بخوان انتخاب بکنن. اکثر افراد بزرگترین مشکلشون این خودشون رو نمیشناسن، انتخاب درستی هم متناسب با خودشون ندارن. دومین نکته این هست که اکثر افراد تو جامعه ما به دنبال یک فرد ایدئال دارن میگردن و فکر میکنن برای ازدواج باید یک گزینه ایدئال رو برای خودشون انتخاب بکنن و با فرد ایدئال ازدواج بکنن. حالا بسته به این که اون طرحواره‌های ذهنیشون چیه، هر کدوم ایدئال‌های خاص خودشون رو دارن و این هم در واقع دومین اشتباهی است که اکثر در واقع جوانان ما موقع ازدواج میکنن. ما دنبال فرد ایدئال نباید بگردیم، ما باید دنبال فردی بگردیم که
متناسب
با ویژگی های ما در واقع بیشترین تناسب رو داشته باشه، چون من قرار کنار اون آدم زندگی بکنم و هر چقدر اون آدم به من نزدیکتر باشه، تناسب بیشتری با من داشته باشه، من از کنار او بودن لذت بیشتری میبرم و او از کنار من بودن لذت بیشتری میبره.
بله.
و آرامش بیشتری رو میتونیم به هم دیگه بدیم. ولی خب متاسفانه افراد دنبال یک سری ایدئال های هستن که از لحاظ ایمانی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ رفتاری، از لحاظ قیافه، از لحاظ ثروت، از لحاظ در واقع چیزهای مختلف در اوج باشه فرد و او رو برن انتخاب کنه. یک موجود در واقع بدون نفس و دارای کمالی رو میخوان انتخاب بکنن. خب این باعث یک سری اشتباهاتی در انتخابهاشون میشه و این فاصله خودشون با اون ایدئال رو اصلا لحاظ نمی کنن، در حالی که ما باید متناسب با خودم. نکته بعدی که یه مقداری باید از کلیشه های رایج در جامعه فاصله بگیرن و بیان متناسب با در واقع آنچه که امروز علم و دانش به ما راهنمایی میکنه افراد رو به درستی انتخاب بکنن و بشناسن. نگاه کنید ما توی در واقع سوالاتی که حالا از اکثر کسایی که میان برای مشاورهای پیش از ازدواج میپرسیم، میگیم ملاکاتون چی؟ سری ملاکای کلیشه ای رو ذکر میکنن که در واقع کاملا متناسب با در واقع همون تبلیغاتی است که تو جامعه است و هیچ شاخص یا در واقع وسیله برای سنجش اون ملاک و شاخص